بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 284، صفحه 12. و رابعها انه یجوز ان یکون لبعض المجددات ان یعقل المعقولات و یمتنع علیه تعقل انه یعقلها. بحثمون در این بود که کل مجردین عاقل، برای اثبات این مدعا دلیل اقامه کردیم، در اون دلیل نتیجه گرفتیم که کل مجردین یمکنو ان یکون عاقلن لغیره. بعد خواستیم از این نتیجه منتقل بشیم به نتیجه دیگر که کل مجردین یجب ان یکون عاقلا بنفسه. خواستیم یمکن رو که تو اون قضیه داشتیم تبدیل کنیم به وجوب، وقت عاقلا لغیره تبدیل شد به عاقلا بنفسه. چطور این کاری کردیم؟ اینطوری وارد بحث شدیم، گفتیم اگر کسی غیر رو تعقل کند، تعقل می کند خودش را در حالی که عاقل غیر است، یعنی میگه من تعقل کردم غیر، و وقتی میگه من تعقل کردم غیر رو، خودش رو تعقل می کنه. این معترض میگه، اعتراض معترضی که اشکال چهارم می کنه بر همین بخش اعتراض می کنه. من بخشای دیگه دلیل تکرار نشدم چون احتیاج نداشتم. معترض بر این چه اشکال میکنیم که ممکن است من چیزی رو تعقل کنم ولی واجب نیست که تعقل کنم که تعقل کردم. ولی اگه بعد از این که اون شد رو تعقل کردم یا در حینی که دارم رو تعقل میکنم تعقل کنم که من دارم تعقل میکنم، خب بله من تعقل میشم عاقل نفسه میشه. اما شاید یه چیزی باشد، یه موجودی باشد مجرد که تعقل کند غیر رو ولی نتواند تعقل کند که غیر رو تعقل کرده و عاقل نفس نمیشه. شما در انسان میبینید که میتواند تعقل کند، انسان مجردی است که وقتی تعقل میکنه برمیگرده دو مرتبه تعقل میکنه که میگه من تعقل کردم. اول تعقل میکنه غیر رو، بعد اگه توجه کنه ازش بپرسن چیکار کردی میگه من تعقل کردم غیر. در انسان این قدرت هست که بعد از این که تعقل میکنه غیر رو برمیگرده بگه من تعقل میکنم غیر رو، یعنی این تعقل کردنش هم تعقل کنه. ولی ممکنه موجود مجردی باشه مثل انسان نباشه. شما که نمیتونید همه موجودات مجردی مثل انسان بگید و قیاس کنید، شاید یه مجردی باشه اینطور نباشه. بالاخره وجود یک همچین مجردی که بتواند غیر رو تعقل کنه ولی نتونه تعقل خودش رو تعقل کنه، وجودش محتمله. وقتی وجودش محتمل شد نمیتونه بگید کل من تعقل الغیر یا تعقل انه تعقل الغیر، نمیتونه به صورت کلی بگید. وقتی به صورت کلی نتونستید بگید نمیتونید بگید کل مجرد عاقل نفسه. بله بعضی مجردون مثل انسان عاقل نفسه هست، موجودات هم که مثل انسان هم میتونن تعقل خودشون رو تعقل کنن، اونا هم عاقل نفسه هستن. ولی اگه یه موجود مجردی بود که مثل انسان نبود که احتمال وجودش هم هست، اون دیگه نمیتونید بگید عاقل نفسه، نمیتونید بگید مجردیست عاقل نفسه، مجردیست عاقل نفسه نیست. لااقل احتمال چنین موجودی رو میدیم ولی اثباتش هم نکنیم. همین که احتمال بدیم اون قضیه کلیه شما از کلیت میفته. شما گفتید کل مجردن عاقل نفسه، نتیجه نمیتونید اثبات کنید چون احتمال مقابلش احتمال مخالفش هست. این اشکال مستشری که پس مستشر نمیخواد بگه موجود مجردی داریم این چنینی، میگه شاید داشته باشه. بعد میگه به انسان هم قیاسش نکن، انسان مسلما تعقل میکنه تعقل خودش را، عاقل خودش هست. ولی مگه هر مجردی مثل انسان؟ شاید یه مجرد خدا آفریده باشه مثل انسان نباشه. پس احتمال مجردی که بتواند غیر رو تعقل کند ولی نتواند خودش را تعقل، احتمال وجودش هست و همین احتمال استدلال شما یا کلیت استدلال شما رو باطل می‌کنه. شما به خودتون نگاه نکنید، میگه چطور میشه، خودتون دارید نگاه میکنید. انسان اینطوره، انسان نمیتونه بگه من تعقلم و تعقل نمیکنم. نه، یه مجرد دارید از انسان پایین تره، نمیتونی کارو بکنی، یا بالاتره نمیتونی کارو بکنی، احتمالش هست در اصل بود، مگر اون چه در انسان هست در بقیه مجردت هم باشه. انسان میتونه تعقل کنه خودش بود، ولی شاید بقیه مجرد یه من مجردی بیدار باشه نتونه خوشه تره. معلومه حالا اشکال روشن شده که حالا قبولش ندارید، ما هم قبولش ندارید، جواب بدید. صفحه 284 صفحه 12 و رابعه ها، رابعه این وجود و اشکالات این است که جایز است که لبعض المجردات این حق باشد که بتواند تعقل کند معقولاتی که غیر خودشه، ولی ممتنه باشد بر او تعقل انه یعقل الله، تعقل این که تعقل کرده معقولات رو، این بهش ممتنه باشه، بتونه معقول رو تعقل کنه، ولی نتونه تعقل کند که من تعقل کردم معقولات، اینو نتونه تعقل کنه، این احتمال هست. میگید که در انسان که اینچنین نیست، بقیه هم اینطور باشن، جواب میده این قیاسه، این تمثیله، میخواد حکم بقیه مجرد رو از انسان درس بکنید، نمیشه، نمیشه یک جزئی رو ملاک قرار بدیم برای جزئیاتی دیگه. اگر انسان اینچنین است پس جزئیاتی دیگران باید اینچنین باشه، این درست نیست، این تمثیله و باطل، باطل نیست، ظنیه، کافی نیست. و القیاس یعنی قیاس مجرداتی دیگر بر ما یجاده الانسان من نفس لا یفید، قیاس بکنید مجرداتی دیگر رو بر آنچه که انسان از خودش میابد، انسان از خودش میابد که میتواند تعقل کند تعقلش رو، اون وقت نتیجه بگیرید بقیه مجردات هم مثل انسان هم میتونن تعقل کنن تعقلشون، جواب اینه که لایفید. این قیاس همونطور که از اسمش پیداست قیاس فقهیه، یعنی تمثیله، تمثیل مفید نیست، تمثیل مفید علم نیست، نمیتونی یه قاعده کلی رو اثبات کنی. خب ما یادتون هست دیروز اشکال اول خوندیم، پرسش جوابش، اشکال دوم هم خوندیم جوابش، هم پرسش خوندیم، اشکال سوم همین شد. الان اشکال چهارم که خوندیم دیگه جواب اول و دوم و سوم که دیروز خوندیم تکرار نمی کنیم، میریم سراغ جواب چهارم. در صفحه 285 وسط صفحه داریم و اما رابع جوابی که از این اشکال میدیم اینه که این خلاف بداهته، این مطلب جز بدیهیاته که هر عاقلی که بتواند تعقل کند معقولات رو میتونه تعقل کند تعقل خودش رو. چرا؟ چون عاقل هر چیزی رو که پیشش حاضر بشه تعقل میکنه، مثل آینه میمونه، هر چی جلوی آینه بذارید عکسش میفته تو آینه، عاقل هم همینطوره، هر چی جلوش بذارید تعقل میکنه. عاقل که با موجودی مثل سنگ و امثال زایش فرق داره. شما میگید که این غیر رو پیشش حاضر کرد، این تعقل کرد، خود تعقل رو که پیشش حاضر شد تعقل نکرد، یا ذات خودش رو که پیشش حاضر هست تعقل نکرد، می نمیشه. اگر چیزی پیش عاقل حاضر شود، عاقل حتما تعقلش میکنه. شما غیر رو میارید از جای دیگه پیش این عاقل حاضرش میکنید، میگی تعقل کرد. خب چیزایی که پیشش حاضره چطور تعقل نمیکنه؟ از دور میارید حاضر میکنید تعقل میکنه. الان ذات خودش پیش خودش تعقل نمیکنه، اون تعقلی که انجام شده پیش خودش الان حاضر تعقل نمیکنه، چطور ممکنه؟ از دور بیارید حاضر کنید تعقل کنه، اون چرا که حاضر است تعقل نکنه. به قول شما اگر عاقل رو درست معنا کنیم متوجه میشیم که این اشکال وارد نیست. اما رابع جوابش طبعا نهازل حکم حاضرات این است که هر کس که تعقل کند غیر خودش را، ممکنش هست که تعقل کند که من غیر خودم را تعقل کردم. این حکم قریب و منال بدیهیات، نمیخوام بگیم بدیهیه، مثل مثلا پس کنید الکل اعظم منال جزه، ولی قیوم من بدیهیات هست به چجو استدلال رو نبود کما سر رهبهی بزن فمن اوهو مکابرتون یعنی من این حکم مکابره است و بیدلیل حرف زدنه شما که اشکال چارم رو بر ما وارد شدید من کردید این حکم رو و من ایتون مکابره است یعنی بیدلیل حاضر این خواست استدلال ما بر کل مجرد این آقه تمام شد اشکالاتی هم که وارد شدن دفع شدن بنابراین استدلال بیان شد و قبول شد که وقتی اشکالات رو برطرف شدن قبولش شد ایشون می فرماد که ما این استدلال رو قبول داریم ولی از یه راه مختصر تری هم می تونیم استدلال کنیم که شاید خواجه اصلا نظر به همون راه مختصر داشته این راه تفصیلی رو که بعضی از شارحین ذکر کردن شاید لازم نداشته باشه ولی در هر صورت این راه تفصیلی هم درسته راه اجمالی که ما میگیم درسته اما اون دلیل اجمالی که مختصرتر از این دلیلی است که ذکر شد بازم مدعای اینه کل مجرد فهو عاقل نه کل عاقل فهو مجرد اون حکم اول بود که اثباتش کردیم تموم شد حکم دوم الان داریم اثبات میکنیم کل مجرد فهو عاقل اول اون دلیل گذشته رو در اینجا تکرار میکنیم میگیم کل مجرد فهو معقول هر مجردی معقوله چرا؟ چون مانع تعقل ماده است اگر این شی مجرد از ماده است پس میشه معقول باشه چون مانع دیگه نداره مانع معقولیت ماده است اگر ماده رو از این شی گرفتی و مجرد شدید میتونید معقولش کنید پس کل مجرد معقوله بعد گفتیم که این مجردی رو که معقوله میتونید در عقل خودتون مقارن کنید با چیزی مثلا فرض کنید بگید که این مجرد واحد است این مجرد موجود است وقت در این صورت شما هم واحد رو تعقل میکنید هم این مجرد رو تعقل میکنید هم موضوع رو که مجرد هست هم موضوع رو که مجردون هست تعقل میکنید هم محمول رو که واحدون یا موجودون هست تعقل میکنید الان مقارنت بین دو معقول واقع شد یعنی تو ذهن شما هر دو کنار هم تعقل شدن پس مقارنت بین دو معقول حاصل شد این مقارنت عقلیه خاص مقیده مقارنت مطلقه عامه مطلقه این قانون ما داریم که هر جا خاص حاصل شود عام هم در ضمنش حاصل میشه مثلا پس اون زید وقتی میاد تو اتاق صدق میکنه که انسان تو اتاق با اینکه انسان عامه انسان مطلق انسان کلیه با آمدن فرد کلی صدق میکنه با آمدن مطلق مغیر با آمدن مغیر مطلق هم صدق میکنه اگه گفتیم رقبه مؤمنه رقبه هم هست اگر گفتیم انسان عالم انسان هم هست انسان مطلق انسان عالم مغیر خب اگر گفتیم مقارنت عقلیه اصل مقارنت هم هست چنجه روشنه ولی مقارنت مطلقی که از مقارنت عقلیه به دست میاد باید همراه با شرایط مقارنت عقلیه باشه دیگه نمیتونیم از این مقارنت عقلیه مقارنت مطلقی که بر مقارنت خارجی صدق میکند استخراج کنیم چون مقارنت خارجیه با مقارنت عقلیه دوتا مقابل هم شما از مقارنت عقلیه به مطلق خودش میرسید نه به مطلقی که شامل مقارنت خارجیه بشه یعنی از فرد مثلا سفید پوست میرسید به این که انسان سفید پوست اتاقه نمیتونید از این که زید سفید پوست اتاقه بگید پس انسان سیاپوست هم هست خب انسان سیاپوست مقابل انسان سیاپوست هست برای حتی انسانیت مشترک هست ولی بالاخره از لحاظ سنفی مغایر هم هست شما اگر میبینید انسان سیاپوست و حجره هست باید مطلق همین انسان سیاپوست رو کشف کنید نه مطلق انسان رو ولو انسانی مقابل این رو خب حالا اگه میبینید مقارنت عقلی حاصل شده باید مطلق مقارنت عقلیه رو به دست بیارید بگید این فرد مقارنت عقلی حاصله پس مطلق مقارنت عقلی حاصله نه مقارنت خارجی حاصله مرحوم لاهیجی این مطلب رو میدونه و توی عبارتش اشاره میکنه، میگه از مقارنت عقلیه، یعنی از فرد مقارنت عقلیه به کلی همین مقارنت عقلی پی میگه. در مقارنت عقلی چیه؟ مقارنت عقلی یعنی دو معقول هر دو حلول کردن در یه محل، دو معقول حلول کردن در یه محل، یعنی حلول حال شده فی المحل. یا به تعبیر بهتر مقارنت حال شده در محل، مقارنت حال در محل. خب اگر شخصی بخواد تعقل کنه باید محل واقع شود برای معقول، یعنی مقارنت محل الحال لازمه نه مقارنت حال المحل. شیء اگه بخواد معقول بشه مقارنت حال المحل لازمه، یعنی باید بیاد حلول کنه تا معقول بشه. اگه شیء بخواد معقول ما بشه باید بیاد توی عقل ما حلول کنه تا معقول بشه، یعنی مقارنت پیدا کند به صورت مقارنت حال با محل. اما اگه من بخوام عاقل بشم باید مقارنت با اون صورت معقوله پیدا کنم از قبیل مقارنت محل با حال. عاقل شدن یعنی مقارنت محل با حال، معقول شدن یعنی مقارنت حال با محل. خب ما حالا گفتیم چون ما این معقول رو تعقل کردیم مقارنت حال با محل حاصل شد و از این مقارنت حال با محل به کلی مقارنت حال با محل هم پی بردیم. اما مقارنت محل با حال اشرف است. اگر اخص موجود بشه اشرف به طریق اولا موجود بشه طبق قاعده، اینجا از قاعده باید استفاده کنیم. اگر ممکن است حصول اخص باید بگیم به طریق اولا ممکن است حصول اشرف. اگر مقارنت حال با محل که اخص است حاصل شد مقارنت محل با حال هم که اشرف حاصل میشه دیگه لازم نیست اون بقیه استدلال بیاره. توجه کنم چطوری رسیدیم به نتیجه. خیلی چیزا رو حذف کردیم از استدلال قبل، کل مجرد معقول رو از استدلال قبل گرفتیم، مقارنت رو از استدلال قبل گرفتیم، فقط مقارنت رو توضیح دادیم که مقارنت حال للمحله. بعد گفتیم مقارنت محل للحال رو لازم داریم، مقارنت حال للمحل ثابت شد، مقارنت محل للحال لازم داریم. گفتیم اگر اون اخص حاصل است اشرف به طریق اولا حاصله، اگر مقارنت حال للمحل حاصل است مقارنت محل للحال که اشرف است به طریق اولا حاصله. اینطوری نتیجه گرفتیم. حالا اینم استدلال ایشون پذیرفته شد یا نشد هر چی هست. ایشون میگه که
مقارنت
این شما اگر ببینید ناطقی توی این حجره است میگید که حیوان توی حجره است، تا اینجا درست بودید. ولی آیا میتونید بگید حیوان ناحق یا حیوان ساحل اینجا است؟ هم میخوام این هست نمیتونید حیوان رو نمیتونید چندان مطلق بگیرید که شامل ساحل هم بشه. چرا؟ چون مطلق از کجا هست یادید؟ از انسان هست یادید؟ میتونید بگید یقین هم دارید که انسان تو حجره است و حیوان در زمین انسان تو حجره است. آیا میتونید حیوان ساحل رو درست کنید؟
هر مصداقی کار ندارم وقتی ما حیوان رو اخذ کردیم یه حیوان
تو ناحق
باشه ناحق باشه نمیتونید اخذ کردیم.
از چی عقص کردید؟ اگه از انسان عقص کردید اگه از انسان عقص کرده باشید نمیتونید بگید چنان مطلق است که شامل ساحل هم بشه. میتونید بگید یعنی میتونید بگید انسان توی حجره است پس فلس توی حجره است.
جنس هستش.
حالا من یه مطلب دیگه عرض بکنم که جواب دیگری بر شما باشه. گفته شده وقتی که ناطق رو کنار جنس میذارید جنس مخصص میشه. وقتی جنس مخصص شد جنس هست ولی مخصص دیگه کلیتش از دست میره.
جنس مخصص میشه اون وقتی
میشه
اینا وقتی اگه حیوان رو گرفتیم تخصیص نداره
از مخصص گرفتیم
باشه.
چطوری از مخصص
گرفتیم؟ دست آوردیم که این هم کلیه. اگه مرحوم حیوان رو دست آوردیم میگه کلیه هم شامل اینه هم مساله رو گرفت آن جنیستم.
خب بله شما کلی به دست میارید ولی چون از مخصص گرفتی کلیش از این مخصص گرفته شده. مگه شما دیگه شما میتونید این
کلی
نه این کلی رو میتونید بر در جای دیگه بر مخصص هم کنید در این اتاق دیگه نمیتونید هم کنید. شما کلی رو از نوع رو از افراد میگیرید جنس رو از انواع میگیرید این همه درسته ولی بعدا میتونید بیاد این رو صدقش بدید در نوعهای دیگر.
صدق کنید در چیز ما اگه حیوان اگر چه هم در این آقایی که از حیوان نیست هم بکنه هم از غیر از صدق
کنید نمیتونید. ببینید حرف ابن سینا رو من در برهان شفا عرض بکنم که حرف بسیار جالبی. چرا از بس داریم بیرون میریم ولی یه بینده چرا کلی قابل صدقه بر کثیری نیست؟ میگه چون از کثیری گرفته میشه. خلاصه جوابش اینه چون از کثیری گرفته میشه. بیانش اینه زید ملاحظه میکنی از زید یه انسانیت تو ذهنتون میاد منتها انسانیت همراه با جزئیات با مشخصات. دوباره امر رو تصور میکنی انسانیتی هم باز تو ذهنتون میاد باز همراه با مشخصاتی دیگه. خود انسانیتی که از زید آمده با انسانیتی که از امر آمده فرق نمی کنه. مشخصات فرق می کنه. عقل تو قدرت دارد که اون انسانیت رو از مشخصات جدا کند. خب این دوتا انسانیت که آمدن دوتا انسانیت تو ذهن تو میمونه یا رو هم منطبق میشه؟ میگه رو هم منطبق میشه. بعد دو مرتبه انسانیت سوم میاد به همین طریق هزار تا انسانیت هم بیاری صد هزار تا بی نهایت هم بیاری همه رو هم منطبق میشن. این کلی که الان تو به دست آوردی منطبق شده همه جزئیات هست لذا بر همه جزئیات هم میتونه حل بشه. این فشرده همه جزئیات لذا میتونه بر همه جزئیات هم رو هم دیگر من دارم عرض میکنم یعنی منطبق میشن نه ایشون میگه منطبق میشن انتباهش درسته. حالا رو هم دیگر شما دارید اضافه میکنید خب رو هم منطبق میشن من گفتم شما دارید میگید نه منطبق میشن منطبق هم نیگه رو هم منطبق میشن منطبق انطباق عقلی اگر باشه نمیگین رو هم. حالا شما رو هم نکید منطبق میشن بر هم بازم میگید منطبق میشن بر هم کلمه بر هم و رو هم و اینا به کار میکنه انطباق حالا شما رو هم اگر از رو همش برسن دارید نگید رو بگید منطبق میشن نه. خب بعد میاد سراغ نوع نوع توجه کنید میگه انسان رو ملاحظه میکنی حیوان میاد تو زمین فرس رو ملاحظه میکنی حیوان میاد تو زمین این حیوان و اون حیوان بر هم منطبق میشه باز به همون صورت. خب کلی درست میشه. الان کلی حیوان که درست شد بعد از ملاحظه انواع بود نه بعد از ملاحظه انسان تنها. اگر بعد از ملاحظه انسان تنها باشه حیوان خاص انسان تو ذهن تو آمده این جنس نیست جنس انسان است و جنس مطلق نیست. اگر شما از انواع مختلف گرفتی که ابن سینا میگه از انواع مختلف میگه اون وقت میشه جنس و قابل انطباق براتون میاد. شما الان از انسانی که در اتاق حیوان رو گرفتی این حیوانیت درست جنسه ولی جنس انسانه جنس بقیه حیوانا نیست. کلی هست جنس هم هست اما با توجه به این ناخوز من بله اگر این رو از پرس هم گرفته بودید از حمار هم گرفته بودید از بقیه هم گرفته بودید میشه جنس کنند. این درسته اون شما فهمید کافی نیست. درسته که ما از جزئیات کلی رو میگیریم ولی چطوری میگیریم؟ از یه جزئی میگیریم و از چند جزئی میگیریم؟ ابن سینا میگه از جزئیات متعدد میگیریم. گاهی از اوقات هم عادت کردی از یه جزئی گرفتی چون قبلا از جزئیات متعدد گرفتی خودت کنده و بدونه عمل جدید اون اخذهای بعدی هم تو ذهن داری انجام میدی. یعنی یه بار حیوان رو از این انواع گرفتی، حالا شناختی که حیوان با این انواع مناسبت داره، بعد حالا میان سراغ انسان، از انسان حیوان رو میگیری. خب اینجا چون سابقه ذهنی داشتی که این حیوان رو با انواع دیگه مطابقت داده بودی، حالا وقتی از انسان تنها گرفتی مطابقت میگی، همه کلی میشه و یه جنس کلی میشه، با اینکه از انسان تنها گرفتی، ولی اون عادت قبلی، اون توجه قبلی داره دخالت میکنه و مشکل حل میکنه. الان که توجه قبلی نبود، از انسان شما حیوان میگرفتی، از کجا میتونستی بگی صادق و فرس هم هست؟ نمیتونستی بگی، مگر از فرس هم بگیرید، از حمار هم بگیرید، اون وقت میگید صادق بر همه هست. ولی از انسان تنها گرفتید برای بار اول، هنوز از هیچی نگرفتید، میگید حیوان من از انسان گرفتم، انسان حیوان است، از کجا میتونیم بگیم بقیه هم حیوان هست؟ حتما باید از همه بگیرید. ابن سینا به این مسئله تصدیق داره، تصدیقش هم درسته، باید از همه بگیرید، یا اگر از همه نگرفتید عادت و انس ذهنی قبلی رو داشته باشید که از همه گرفته باشید، وقت میتونید بگید بر همه صادق. پس توجه کنید، اگر شما مقارنت رو از مقارنت عقلی گرفتید، مقارنت مطلقی که از این خاص گرفته شده دیگر بر مقارنت خارجی صدق نمی کنه. اگه صدق می شد که ما احتیاج به این مشکلات نداشتیم، خیلی راحت گفتیم مقارنت عقلی رو گرفتیم، مقارنت خارجی هم هست. ما میگیم مقارنت عقلی رو گرفتیم، پس مطلق مقارنت هست، بعد مطلق مقارنت حال با محل هست، میگیم مقارنت محل با حال هم از باب اینکه اشرف هست هست، نه از باب اینکه داخل بر. جزئی که من میگم نسبت به اون کلی جزئیه، ولی خودش نوعه مقارنت حال با حال، یعنی این حال و این حال مقارنه هم شدن چون در یه محل حلول شدن که اون محل عقله، پس در عقل مقارن شدن، در خارج مقارن نیستن، تو عقل هم در صورت عقلی آمده مقارنت عقلی رو شد.
این مقارنت
عقلی رو از این مقارنت جزئی بگیری رب نداره، جزئی بگیرید، اون مقارنتی که در عقل شما حاصل شده جزئی است. اگر عقل بخواد این مقارنت رو تعقل کنه، کلیش میکنه، صورت کلی تعقل کرده، صورت کلی دیگه هم تعقل کرده، این دو تا صورت هایی که کلیان با یه مقارنت، با یه شخص مقارنت حاصل شده، بعد عقل بخواد این مقارنت حاصل شده رو که شخص تعقل کنه، بعد کلیش کنه. خود مقارنت وقتی واقع میشه شخصی واقع میشه، وقتی میخواد عقل تعقلش کنه کلیش کنه. الان بحث تعقل عقل نیست که عقل مقارنت رو تعقل کنه، میگه مقارنتی تو عقل حاصل شد که مقارنت عقلی است، یک شخص مقارنت حاصل شد. ولی اگه عقل بخواد بعدن برگرده این مقارنت حاصل شده رو تعقل کنه، باید کلیش کنه. الان ما بحث این نداریم که عقل داره مقارنت رو تعقل میکنه، بحث این داریم که تعقل حاصل شد، اونتا چون تو عقل حاصل شده بشه مقارنت حاصل شد. سم معقول یمکن ان یبین صحت المقارنه لذات المجرد، لذات المجرد میتونه متعلق باشه به مقارنه، ولی عبارت خراب میشه، متعلقشون به یبین. میتونیم صحت مقارنت رو بیان کنیم لذات المجرد، یعنی میتونیم بگیم ذات مجرد ممکن است مقارنت پیدا کند، بعد از اثبات صحت معقولیت برای اون مجرد، بعد از این که تونستم بگم کل مجرد معقول، میتونم ثابت کنم که این مجرد با مجرد دیگر مقارن شده. اما ابتدا ثابت میکنم مقارنت حال للمحل رو، بعدن از باب اشرفیت نتیجه میگیرم مقارنت محل للحال رو، اون وقت تمام میشه قضیه. اثبات کنم به این صورت به ان المعقولیت مقارنت رو، معقولیت مقارنه، نه دوتا. این من توجه کنید، اولی که وارد بحث شدم گفتم تو این دلیل دوتا مقدمه از دلیل قبل میگیره، یکی کل و مجرده معقول و یکی هم مقارنت. مقارنت دوتا صورت عقلیه رو توجه داشته باشید، من اشتباه کردم، این دومی لازم نیست، فقط همون مقدمه اول بگیرید. دومی مقارنت دوتا صورت عقلیه با هم بود، تو دلیل قبل بهش احتیاج داشتیم، تو این دلیل به این احتیاج نداریم، فقط مقارنت معقول با عاقل رو احتیاج داریم که با اون مقدمه دوم درست میشه. کل مجرد معقول یعنی این مجرد معقول یک عاقلیست، یعنی مقارن یک عاقلیست، همین مقارنت معقول و عاقل برای ما کافیست. دیگه مقارنت دو تا صورت در عقل لازم نیست. این یک مقدمه از مقدمات استدلال قبل تو این استدلال میاریم، نه دو مقدمه. دو مقدمه دوم مشروع گفتم، اول بحث گفتم، حالا میگم باید هر خطش بزنید. خب پس اینطور شد که این مجرد معقوله. معقوله یعنی چی؟ یعنی در اختیار یه عاقلی قرار گرفته. در اختیار عاقل قرار گرفته این مقارنه با یه عاقلی شد. تا اینجاش درسته؟ هر مجردی مقارنت دارد با عاقلی، از باب مقارنت حال با محل. بعد مطلق مقارنت حال با محل جایز میشه، بعد از این مطلقی که اخصه به مقارنت محل الحالی که اشرف بینی بریم. اگر این موجود میتواند این اخص رو داشته باشد، اشرف میتونه داشته باشد. اگر مقارنت از قبیل مقارنت حال با محل رو داره، مقارنت از قبیل محل با حال هم داره. بنابراین معقولیه مقارنت اون. این بنده متعلق به یابینه. چطوری بیان کنیم که کل مجردن یسه و مقارنت به این که معقولیت نوعی مقارنت هست لا محال، منتها مقارنت حال للمحل است و یه مستلزمتون للمقارنت المطلقه، یعنی مقارنت مطلقه حال با محل، نه مقارنه مطلقهی که بتواند مقارنت محل با حال هم باشد. اون اگه ثابت بشه دیگه لازم نیست از اخص و اشرف استفاده کنه. اگر ثابت بشه مقارنت از مقارنت حال للمحل، ثابت بشه مقارنت محل للحال، دیگه لازم نیست بریم سراغ اخص و اشرف. همجوری که کار تموم میشه و نتیجه مطلوب گرفته میشه. پس منظور از مقارنت مطلقه که اینجا درست میکنه، مقارنت مطلقه حال با محل است. بعد میگه فیضا صحت المقارنت المطلقه فیزم، ببینید تصریح هم داره میکنه، فیزم مقارنت حال للمحل، یعنی این مقارنت مطلقه درست میشه که در ضمن مقارنت حال للمحل نه مطلق مقارنه حاصل بشه، مقارنت حال للمحل به طور مطلق ثابت بشه. صحت المقارنه مطلقه ای که در ضمن مقارنت حال للمحل است، صحت مقارنه در ضمن مقارنت محل للحال، صحت به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ لکن این مقارنت دوم اشرف از شماسه شد، تمام شد. بعد می فهمد و هازا این استدلال ما اقرب است به آنچه که ذکر کرد، اقرب است از آنچه که ذکر کردن، یعنی نزدیکتر است از آن استدلالی که اونا ذکر کرد. نزدیکتر این زودتر ما رو به مطلوب میرسیم، چون مقدمات کمتر داره. اون استدلال مقدماتی بیشتر داره، خب تا مطلوب دور بود، این مقدمات کمتر داره تا مطلوب نزدیک شد. پس نزدیکتر است از اون استدلال و ابعد از مناقشه است. ابعد از مناقشه است بخاطر اینکه هر استدلالی که مقدماتش کمتر باشه مناقشاتش کمتره، هر استدلالی که مقدماتش بیشتر باشه به تعداد مقدماتش احتمال مناقشه داره. پس هرچی مقدمه رو کمتر کنیم استدلال از مناقشه خالی تر کرد. بنابراین این استدلال ما بخاطر اینکه مقدماتش کمتره ابعد از مناقشه است و اوفق به کلام المصنف، با کلام مصنف هم سازگارتره. کلام مصنف اینه لاستلزام تجرد صحت المعقولیه. تا اینجا ما در استدلال اول و دوم هر دو داشتیم، بعد عبارت توجه کنید المستلزمه لامکان المصنف، خود صحت المعقولیه رو بدون واسطه مستلزم امکان مصاحبت خارجی میدوند و همینجا دلیل تموم میکنه، واسطه نمیاره. یعنی دیگه وسط اینا مقدمه نمیاره، از مقارنت حال للمحل میره سراغ مقارنت محل للحال، دیگه اون وسط ها رو حذف میکنه. اگه استدلال اول بود اون مقدمات وسطیه رو باید خواجه اشاره میشه، چون به مقدمات وسطیه اشاره نشده معلوم میشه استدلال دوم مراد شد. کمال لایق
حال
و محل روز کردن هم اصلا فرضای مشاهده که حال صورت رو هستی بله
ما صورت نمیشون حال و محل هم داریم. این منظور از حال و محل نیست، خودش یه لحظه وجودی داره که علم میتونه هر کسی لحظه وجودی حاضر شده
افاضه
میشه
صدرا میگه متحد میشه صدرا میگه متحد میشه بازار ابن سینا میگه حلول میکنه در ذات منتها حلولی که از مناسب با مجرد باشه و به تعبیر خودش به تعبیر بهتر میگه نفس ما ظرف میشه برای اون معقول ایشون طرفدار صدراست ابن سینا میگه که نفس ما ظرف میشه مشا متقا متقیدن که نفس ما ظرف میشه حلول رو قبول دارن صدرا هم شاید در اول حلول رو قبول میکنه بعد از حلول اتحاد رو قبول میکنه یعنی میگه این که این شی حلول میکنه و متحد میشه شاید اینطوری باشه
نه
در ابتدایی که وارد میشه در اولی که وارد میشه حلول میکنه و متحد میشه یعنی همون لحظه اول شاید البته نمیگه ها نمیگه ولی از میخوام بکنم که شاید اول به صورت حلول باشه بعد بیاد اتحاد بشه اون که از اول اتحاد بعد مبنای اونها استعداد بهتر میشه استعداد قویتر میشه چون اگه ما تونستیم حلول اثبات کنیم اتحاد که اشرفه بهتر اثبات میشه اگه حلول اثبات بشه اتحاد اشرفه بهتر اثبات میشه این دیگه بستگی به اون مبنای ما داره اگه ما حلول اجازه بدیم و دلیل ما رو حلول بیان کنیم به اعتقاد هم میتونیم برن نمیدونم وارد بحث قدرت بشیم یا نه چند دقیقه وقت داریم خواست نخونیم نخونیم باشیم باشیم بقیه شد چه اول بحثه بزنیم جلسه دیگه